این انتخابی که در اثر بررسی و مشورت بوده خیلی خوشحالم و موفقم هستم و همیشه خدا رو شکر میکنم و شکرگزارم.
مقاومت ها و پایداری ها در ادامه دادن راه سخت انتخاب.
رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت رسید به پخش برنامه زندگی امشب بدون خط خوردگی.
می‌خواید در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، سلام به شما، شبتون بخیر. آرزو میکنم هر جا هستید بهترین ها براتون رقم بخوره، لحظه های خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. بررسی وضعیت حضور جناح‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی. بررسی وضعیت استان گیلان به دلیل بارش سنگین برف. ارزیابی بازار خودرو با توجه به نوسانات شدید بازار طی روزهای گذشته. و در بخش رصد در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن گفتگو خواهیم کرد. و همچنین بررسی سفر نماینده آمریکا به ترکیه، موضوعاتی است که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. ساعت 19:03 به وقت ایران تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی است. بریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب و در خصوص وضعیت استان گیلان به دلیل برخورد بارش برف سنگین و حالا تسهیل فضای عمومی استان گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر رضا اسلامی، مدیر کل ستاد بحران استان گیلان. آقای دکتر اسلامی سلام به شما، شبتون بخیر، خدا قوت.
بنده عرض سلام دارم خدمتتون.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی. آقای دکتر اسلامی بفرمایید که الان وضعیت استان گیلان چطور هست؟ هم وضعیت امدادرسانی به خودروهایی که توی جاده‌های منتهی به استان گیلان برحال دوچار مشکل شده بودن و هم مردم روستاها و شهرستانهای اطراف گیلان.
خدمتتون عرض می‌کنم که ما از 21 بهمن استان گیلان در واقع پس تأثیر بارش سنگین برف قرارگیر و 52 شهر ما زیر در واقع بارش برف قرارگیر.
بله.
و چون استان گیلان 2/3 کوهستانی و 1/3 جلگه از اکثر شهرها در جلگه واقع شده.
بله.
ما عمق در واقع ارتفاعی برف رو در معابر شهری حدود در واقع بعضی جا 50 سان و در رشت 102 سانتی متر و در بعضی نقاط دیگر رشت 120 سانتی هم داشتیم.
بله.
در ارتفاعات ما بالای 150 سانت بارش برف داشتیم. الحمدلله که حالا بارش برف هم تمام شده و این توده ناپایدار از استان گیلان خارج شده. همون دقایق اولیه تمام دستگاه ها دیرفت و فرمانداران به کمک مردم شداختن. ولی برنامه‌ریزی از قبل هم چون هواشناسی هم در واقع عنوان کرده و هشدار از نیاز ما داده بود، ما جلسه خدای پیشگویی هم که داشته بودیم و خود فرمانداران هم که اوضاع خودشون این صدا رو برگزار کرده بودن تمام راستا آمادگی لازم داشتن، منتها چون شدت بارش بسیار سنگین بود و همه بزرگ گیران درگیر خودش کرد.
بله.
الحمدلله حدود 85% راه های مواصلاتی و شریانی سریعیت دوی استان باز شده.
بله.
و تردد در بعضی از سواقع محور ها به صورت کند جریان داره، ولی حدود 2 سوم از این ارزم حضورتان 2 سوم روسته های ما درگیر هستند و انشالله از فردا ما به طور رفع مشکل اقدام کنیم.
بسیار آقای دکتر اسلامی، علی رغم این که سازمان هواشناسی به هر حال پیشبینی بارش‌های سنگین رو در مناطق مختلف کشور کرده بود و اعلام کرده بود، چقدر این آمادگی وجود داشت برای مواجهه با چنین شرایطی؟ آقای دکتر اسلامی، گویا ارتباطمون با دکتر اسلامی قطع شد، یه فرصتی بگیریم تا مجددا ارتباطمون با جناب دکتر اسلامی مدیر کل ستاد بحران استان گیلان برقرار بشه و بتونیم در خصوص شرایط استان گیلان از زبانشون بیشتر بشنویم. خب ارتباط ما با جناب آقای دکتر اسلامی مدیر کل ستاد بحران استان گیلان قطع شد و دوستان همکاران ما هر چقدر هم تلاش میکنن متاسفانه امکان برقراری مجدد ارتباط فراهم نشد. امیدواریم که تو بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف باز بتونیم با ایشون گفتگو بکنیم و از وضعیت و شرایط استان گیلان بیشتر از زبان ایشون بشنویم. دعوت میکنم همچنان ما رو با بدون خط خوردگی همراهی بفرمایید. رئیس جمهور به 4 وزیر دستور داد تا در روند خدمت‌رسانی به مردم و کاستن از مشکلات ناشی از بارش سنگین برف در برخی استان‌های شمالی کشور تسریع شود. گزارشی از وضعیت استان‌های مناطق شمالی کشور به ویژه پس از بارش‌های سنگین برف در استان‌های گیلان و مازندران در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ارائه شد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش به وزیران راه و شهرسازی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور دستور داد تا تمامی امکانات وزارتخانه‌های خود را برای تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم و کاستن از مشکلات ناشی از این بارش‌ها به کار گیرند. همچنین قرار شد آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه نیز به عنوان نماینده رئیس جمهور و دولت عازم منطقه شود و از نزدیک با مردم و مسئولان محلی گفتگو و مشکلات را بررسی کند. رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور تاکید کرد در جریان برگزاری انتخابات از آرای مردم به صورت دقیق صیانت می شود. امیر شجاعان در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به اطلاعیه‌های اخیر ستاد انتخابات کشور در مورد تبلیغات انتخاباتی و ضوابط آن تاکید کرد مصادیق مجرمانه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی مشخص است و اگر تخلفی مشاهده شود مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
نوسانات شدید در بازار خودرو یک بار دیگه نگرانی مصرف کننده ها در این حوزه رو به همراه داشته، لذا علی‌رغم کاهش نوسانات در بازارهای دیگه مالی به خصوص بازار طلا و سکه، این افزایش قیمت در بازار خودرو به هر حال ابهامات زیادی رو به همراه داره. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو و دانشگاه علم و صنعت ایران. آقای دکتر خلخالی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر خلخالی، فکر می‌کنید مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خودرو با توجه به اینکه حالا ما یک کاهش نوسانات رو هم در بازار سکه و طلا داشتیم، فکر می‌کنید که دلایل افزایش قیمت خودرو چیه؟
ببینید، یکی از مسائلی که باعث افزایش قیمت هر ساله در ایام نزدیک به پایان سال میشه افزایش تقاضا هست در این بازار، که خب امسال هم یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت این موضوع هست. به صورت کلی در سال گذشته میزان عرضه خودرو و تولید خودرو در داخل کشور کاهش پیدا کرده. ما هر ساله یک چیزی حدود 1,500,000 عدد خودرو تقاضای بازار خودرومون هست.
بله.
که با توجه به اینکه امسال ما در تولید خودرو کاهش قابل توجهی داشتیم، به نظر میاد که عرضه تقاضا از نقطه تعادلی خودشون خارج شدن، در نتیجه میشه گفتش که این موضوع بر قیمت خودرو تاثیر گذار شده.
بله.
از جهت دیگه بحث این هستش که بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشور ما دچار تغییر و تحول و مسائل مختلفی شدن و خب خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما به حساب میره و نقدینگی هایی که به نوعی نقدینگی های سرگردان هستند و خب بازار مطمئنی رو برای سرمایه گذاری پیدا نمی کنند، داغ پیدا می کنند به سمت بازار خودرو و همه این ها میتونه دست به دست هم بده. به اضافه این که خب ما در سال گذشته در زنجیره تأمین خودرو امکان تأمین مواد اولیه و قطعات از خارج کشور رو نداشتیم و با مشکلاتی مواجه بودیم.
بله.
و خب نرخ ارز افزایش پیدا کرد، ما قیمت خود رو متناسب با اون در خودروسازان اصلیمون افزایش نداشت.
بله.
خب همه اینا باعث شده که خب در این ایام پایان سال شاهد در واقع افزایش قیمت بشه.
خب آقای دکتر خلخالی، شما یه نکته مهم اشاره کردید، این که ما همه ساله در ماه‌های منتهی به سال جدید و عید این افزایش قیمت رو داریم چون افزایش تقاضا داریم. خب این موضوع زمانی که موضوع تکراری نیست، موضوع تکراری هست و هر سال این اتفاق داره میفته، منطق این رو حکم میکنه که ما برای ماه‌های پایانی سال و منتهی به سال جدید یک تدبیری بیاندیشیم که حالا یا بتونیم افزایش تولید رو داشته باشیم و یا بتونیم این تعادل رو بین عرضه و تقاضا ایجاد بکنیم که باعث افزایش قیمت نشه. این یک نکته که این اتفاق نیفتاده در طی سالیان سال نیفتاده. و حضرت عالی اشاره کردید امسال هم مثل سالهای قبل چون ماهای پایانی ساله تقاضا رفته بالا، عرضه به میزان کافی نبود، افزایش قیمت داریم. نکته دیگر حضرت عالی اشاره کردید به این که با توجه به نوسانات قیمت ارز یا افزایش قیمت ارز، قیمت خودروها افزایش پیدا نکرده. این در شرایطیه که همه خودروسازهای ما اعلام کردن که ما یک بخش عمده‌ای از قطعاتمون رو الان دیگه داریم تولید داخل میکنیم، یعنی خیلی وابسته به واردات مواد اولیه حتی نیستیم. پس وقتی قیمت، وقتی داره قطعات در داخل کشور تولید میشه، خیلی ارتباطی نباید به واردات و اون نوسانات قیمت ارز داشته باشه. پس چطور ما باید منتظر باشیم با توجه به افزایش قیمت ارز، خودرویی که همه بخشاش و قطعاتش داره در داخل تولید میشه هم افزایش قیمت داشته باشه؟ البته این انتقاد و این نقد توسط کارشناسان به بعضی از حوزه‌های دیگه هم وارده، یعنی ما هر وقت قیمت ارز جابجا میشد، قیمت مسکن هم افزایش پیدا میکرد. این در شرایطی که همه بخش شاید مسکن مربوط به داخل تولید داخل و هیچ ارتباطی به نوسانات ارز و بازارهای جهانی نداشته، مثل مثلا بعضی از اقلام ضروری کالاها. حتی در حوزه لبنیات ما این افزایش قیمت رو بعد از افزایش قیمت ارز احساس کردیم. چرا این اتفاقات در بازار خودرو میفته؟
ببینید درسته، ما الان خب بخش عمده‌ای از قطعات خودرو در داخل کشور قابلیت تولیدش رو داریم و الحمدلله در خیلی از حوزه ها قطع سازانمون و زنجیره تامین خودروساز هم وارد شدن و فعال شدن.
بله.
اما این هنوز به 100% تولید خودرو نرسیده و ما در این زمینه خب متاسفانه یه مقدار دیر شروع کردیم و
بله.
خب شاید امسال نیمه دوم سال بسیاری از این قطعات تحت عنوان نهضت داخلی سازی در داخل کشور تولید شدن.
بله.
و خب ما باید حساب اتفاقاتی که امروز در داخل کشور افتاده رو شاید 3-4 سال پیش از این در مدیریت خودروسازیمون، استراتژی‌های کلان خودروسازیمون می‌دیدیم که در این 1-2 سال اخیر که با تحریم‌ها مواجه شدیم و با نوسانات ارز و تغییر تحولات اینچنینی مواجه شدیم، مشکلاتی که الان گریبانگیرش هستیم رو شاهدش
نمی‌بودیم. من یه نکته دیگه عرض می‌کنم آقای دکتر تخلی عزیز.
بله.
نکته دیگر اینه که حتی اگر افزایش قیمت ارز رو هم ما داشته باشیم، این افزایش قیمت ارز مشمول 20%، حالا تا یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته که ما تولید همه قطعات رو در داخل کشور شروع نکرده بودیم، در خودروهای داخلی کمتر از 20% قطعاتش داره وارد میشه. یعنی وابسته به واردات و بحث نرخ ارزه. پس افزایش قیمت باید مشمول خب اون 20% بشود، اما افزایش قیمت در خودروهای داخلی مشمول کل قیمت خودرو میشه. یعنی ما اگر قیمت ارز میره بالا، به جای اینکه فقط به نسبت اون 20%ی که نیاز به واردات داره و خارجیه باید افزایش قیمت رو داشته باشیم، این افزایش قیمت به گونه‌ای لحاظ میشه که مشمول کل قیمت خودرو میشه.
ببینید خب خیلی از این قطعات مواد اولیه‌شون دوباره مشمول تغییر قیمت میشن دیگه. ما در حوزه فولادها، آلومینیوم، مواد پلیمری، همه اینها افزایش قیمت بشن، یعنی حتی اگر در داخل کشور تولید بشن.
بله.
حتی همون بحث افزایش قیمت بنزین که شما فرمودید میتونه بله. این حوزه ها تاثیر گذار بشه. حالا ایام باید به این سمت بریم که عمق داخلی سازی رو افزایش بدیم.
بله.
و این هم اتفاق نمیفته مگر اینکه بحث تحقیق و توسعه محصولات جدید، توسعه محصولات بومی در داخل کشور رونق پیدا بکنه و لازمش این هستش که به سمت شرکت های دانش محور، شرکت های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها بریم و همه اینها باز به هر حال به یه نوعی به مسائل اقتصادی گره میخوره. باید یک خودروساز یا یک قطعه‌ساز به لحاظ اقتصادی تولید و فروش خودرو براش ترفیع اقتصادی داشته باشه تا بتونه بره به سمت موضوعات تعیق و توسعه‌ای. و
آخه خودروسازی‌های ما که چند تا شرکت انحصاری و نیمه دولتی است و بازار خودروی ایران هم که در اختیار اینهاست دیگه، اینها خیلی به جهت بازاریابی و حالا افزایش مشتری دغدغه‌ای ندارن.
چون وقتی ما واردات خودرو نداریم و انحصار خودرو هم در اختیار چند تا شرکت محدود نیمه دولتی است، پس اینا دغدغه‌ای از اون جهت ندارن. چرا براشون به صرفه نیست برن سراغ شرکت‌های دانش بنیان؟
ببینید، شاید مهمترین مثلا همین دولتی بودنه. شما وقتی که یک شرکت دولتی هست،
بله،
بر اساس مدل اقتصادی یا مدل هزینه و فایده کاست بنفیت شکل نمیگیره. در چه کسی که در اون شرکت دولتی مسئول هست و مدیر هست، خودش رو کارمند میدونه، ریسک تصمیم گیری ها رو پذیرا نیست، دست به تصمیم گیری های بزرگ نمیزنه، به دنبال تغییر و تحول نیست و همه اینها باعث میشه که یا در مقابل وقتی شرکت دولتی هست درش امکان رانت و فساد و دسترسی به رانت های ویژه به وجود میاد و همه این ها باعث میشه که ما شاهد رشد و پیشرفت در یک مجموعه دولتی نباشیم.
شما با این نکته‌ای که بهش اشاره کردید جواب سوال بعد منم دادید. من توضیح می‌خواستم این موضوع رو مطرح بکنم که به هر حال با توجه به اینکه حالا انحصار بازار خودرومون در اختیار چند تا شرکت خودروساز نیمه دولتیه، چرا بحث قیمت گذاری غیر قابل کنترل و مدیریت که دیگه از تالی جوابش رو دادید کاملا؟
خواهش من ببینید، به هر حال یا ما باید تصمیم بگیریم که این مجموعه های خودروسازیمون دولتی باشن،
بله،
یا اینکه خصوصی. اتفاقی که الان افتاده یه چیزی بینابینه و مثل شترمرغی که وقتی بهش میگن که الان مثلا سواری بده میگه من شطور نیستم، که یا در مقابل را میگن تخم نمیذاره میگه من شطور را بینم، یه همچین حالتیه. ما وقتی که میگیم که شما خصوصی هستین، زیر بار این موضوع نمیرم و در مقابل وقتی که بحث دولتی بودن میشه باز به شکل دیگری. ما باید الان متاسفانه وضعیت صنعت خود رو مشخص نیست که به هر حال یک صنعت دولتی هست یا خصوصی. به یه نوعی میشه گفتش که بی صاحب هستش این مجموعه خودروساز ما.
اگر خودروسازی که آقای دکتر، خودروسازی که یک بخش عمده از سهامش در اختیار دولت هست، به نظر میرسه دولت راحت تر میتونه تصمیم گیری بکنه و کنترل و نظارت. این اتفاقیه که کمتر میفته در خودروسازی ما. دولت چی کار میتونه بکنه برای اینکه مدیریت بکنه وضعیت قیمت خودروها رو تو بازار؟
نکنید، اگر که خودروساز ما واقعا دولتی هست، بعد دیگه همه این چونه چراها رو بگذاریم کنار و دولت یک مدیریت جدی رو این ساعت داشته باشه و پاسخگو باشه،
بله،
یعنی در خصوص قیمت پاسخگو باشه، در خصوص کیفیت پاسخگو باشه، همچنین در بحثه تعیین و توسعه. خب در این زمینه ها الان دولت واقعا پاسخگو نیست و واردش نمیشه. البته حقیقتش این هستش که حالا ما در خودروسازهای بزرگمون مثل ایران خودرو حقیقتا اگر از انصاف نگذریم در 6 ماه گذشته تحولات خوبی اتفاق افتاده و خب تولید خودرو به سمت افزایش پیش رفته، حتی در شرایط تحریمی و شرایطی که خب شرایط خیلی سختی بوده، سعی کردن خودروهایی که مونده بوده در کف در واقع پارکینگ ها اینها رو بتونن آزاد بکنن، از طرفی با شرکت های دانش بنیان ارتباط های خوب گرفتن و نشون میده که اگر مدیران شایسته، افرادی که لیاقت کافی برای تصدی پست ها دارن، گمارده بشن، حتی از طرف دولت میتونه تجربه تحول خوبی ایجاد بکنه.
اما در مقابلش یکی از خودروهایی که حداقل استانداردهای خودروسازی رو نداره الان در بازار قیمتاش سرسام‌آور بالاست. یعنی یک خودروی ایرانی که حداقل استانداردها رو نداره قیمتش برسه به 65 میلیون تومان، این نمیدونم چه منطقی، چه توجیهی باید براش پیدا کرد. علتش اینه که چون شرکت نیمه دولتیه، مدیریت نمیشه. خب این اصلا توجیه مناسبی نیست، چون اتفاقا دولت سهیم هست در این شرکت، به نظر میرسه باید کنترل بیشتری روی قیمتش داشته باشه. اما کاملا رهاست، یعنی هر چه که بازار قیمت بذاره داره خرید و فروش میشه.
ببینید، این موضوع یک موضوع چند وجهی هستش. به هر حال ما خیلی سال از این موضوع غافل شدیم، یعنی زمانهایی که بعد خودمون زرد سودآوری بوده به فکر توسعه محصولات افزایش کیفیت نبودیم.
بله.
بعد وقتی که بعد به فکر افزایش توانایی های داخلی بومی‌سازی می بودیم، در اون زمان به این سمت رفتیم که با کشورهای دیگه کار کردیم که خب اونها الان در این شرایط با ما همکاری نمی کنن و وابستگی های خیلی زیادی به وجود آورده در این صنعت. و بعد شما باید همه چیز رو با هم مقایسه کنید، یعنی الان صنعت خودروی ما باید با همه صنایع دیگر کشورمون مقایسه بشه. برای الان خودرو محصولی هستش که همه مردم تهیه میکنن و همه مردم سوار میشن استفاده میکنن در از هر تیپ و هر سلیقه و نوعی. در مقابل ما چه صنعتی رو میتونیم مثال بزنیم که در کشور ما داره خدمات مشابهی رو به مردم میده و خب در این حد و در این اندازه با این گردش سرمایه و نقشی که در تولید ناخالص ملی ما داره؟
بله.
خب ما وقتی که زنجیره صنعتیمون در کل کشور معیوب هست و اشکالات جدی بهش وارده، خب در صنعت خودمون بخشی از این زنجیره صنعتی کشور ما هست.
بله.
نمیشه انتقادات رو نادیده گرفت، انتقادات جدی وارد هست. بنده هم خود از منتقدین در واقع اشکالاتی که در صنعت وجود داره هستن، ولی به هر حال باید انتقاد به نوعی باشه که سازنده باشه، امیدوار باشیم که بتونه تغییر و تحول ایجاد بکنه. مهمترین تغییری که میتونه در این صنعت اتفاق بیفته خصوصی سازی واقعی هست.
بله.
این معنی که بریم این سمت که شرکت های خصوصی واقعی شکل بگیرن و یک بازار رقابتی رو وجود بیاد که بتونه توسعه محصولات رو به همراه خودش داشته باشه و بتونیم بحث تحقیق و توسعه ای رو در این صنعت به صورت جدی داشته باشیم، همونطور که تو همه دنیا هست. ببینید ترنوور مالی صنعت خودرو یک ترنوور خیلی بزرگیه و بالاست. اگر حتی 1% به تحقیق و توسعه اختصاص پیدا بکنه
اتفاقات بزرگی رقم می‌خوره.
بله. من می‌خوام که بتونه اجرایی بشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. خیلی ممنون از شما. خیلی لطف
کردید. زنده باشید. خدا نگهدار. در خصوص نوسانات شدید در بازار خودرو گفتگو کردم با دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو و دانشگاه علوم صنعت ایران. رئیس ستاد انتخابات کشور از رقابت بیش از 7000 نفر برای ورود به مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای جمال عارف با اشاره به اینکه اسامی داوطلبان انتخابات مجلس که تایید صلاحیت شدند به فرمانداری‌های ابلاغ شده است، اظهار داشت در این انتخابات 7148 نفر برای 290 کرسی نمایندگی در مجلس رقابت می‌کنند. رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام خبر اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شورای نگهبان گفت یک اتفاق مهمی که در اینجا افتاده است این است که ما احراز نشدن صلاحیت نداریم. در واقع یا نامزدها تایید شدند و یا رد شدند. وی ادامه داد بر اساس آنچه به ما اعلام شده است 7148 نفر در کل کشور تایید صلاحیت شدند و 7296 نفر صلاحیتشان تایید نشده است. کسانی که صلاحیتشان تایید شده امروز برای همه فرمانداری‌های سراسر کشور اسامی‌شان ارسال شده است. ساعت 29 دقیقه است. لطفاً ما رو با بخش دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی امشب همراه کنید.
دنیا بدون خط و نوشت.
بررسی سفر نماینده آمریکا به